الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را در روز جمعه که روز خداست و روز بندگی و تقوای الهی است به تقوا و وارستگی و رهایی از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند بزرگ میخواهیم که همه ما را در این روز شریف و در همه ایام در زمره مقربان و متقیان قرار بدهد. بحث ما در آداب و ضوابط معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بود. 12 اصل تا اینجا و در خطبه‌های گذشته مورد بحث قرار دادیم که 12 اصل این بود که انسان مؤمن در سبک زندگی تجاری و اقتصادی آسان گیره، سخت گیر نیست. اینجور نیست که برای منافع شخصی مته به خشخاش بگذاره و تا اون دینار آخر بخواهد بگیره و وقتی که میخواهد بپردازه با سختگیری عمل بکنه. آسان و راحت در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و ضمن این که خیانت نمی‌کند و کار را درست انجام می‌ده، حقوق مردم را رعایت می‌کند، در منافع شخصی اهل گذشته آسان برخورد می‌کند. این امتیاز برای یک فرد در کار که در منافع شخصی خودش اهل گذشت باشه و سماحت و آسانگیری داشته باشه. نکته و اصل 13 عبارت هست از این که قسم خوردن در معاملات و کارهای اقتصادی و تجاری در به طور کلی یک امر ناپسندیه. اینکه انسان بیاد به خدا قسم بخوره، مقدسات را وسیله قرار بده برای اینکه سودی به دست بیاره، این کراهت داره. و اگر به دروغ قسم بخوره این یک گناه کبیر است. قسم یه جاهایی در فقه ما ارزش داره، در اختلافات و دعواها انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این قانون قضای اسلامی و داوری اسلامی است که مدعی باید بینه اقامه بکنه. اگر کسی مدعیه که کسی حقش را برده، طلب کسی داره، با شاهد عادل بیاره و چیزی که اثبات بکنه. و اگر منکر بود، اولین و مهمترین قانون اسلام در اونجا اینه که قسم بخوره. این در قضا و شهادات اومده. در همون جا هم گفته شده که بهتر اینه که آدم از حقش بگذره و قسمم نخوره. با اینکه اسلام ملاک حکم قاضی را بیانه از مدعی و قسم از منکر قرار داده، اسلام اجازه داده برای اینکه حقش ضایع نشه میگه قسم بخور پیش حاکم قاضی، قسم به خدا و جلاله یاد بکن، این حق داری. ولی همون جا هم اسلام میگه اگر میتونی، برای سخت نیست که از این حق بگذری، بگذر و قسم نخور. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا مقام بلندی است که نباید به سادگی در هر کاری آدم او را ابزار قرار بده، با قسم به او بخواد حرف خودش رو پیش ببره. حالا اونجایی که حقم داره میگه قسم نخوری بهتره، به خصوص میگه قسم مغلظ و مؤکد نخور که قاضی طرف رو بیاره مثلا تو مسجد در یه روز مقدسی که خوب بترسد و قسم بخوره، بگه نه این کارم لازم نیست بکنی. با این که حق طرف هست میگه به خودی خدا را ابزار کار خود دنیایی قرار نده، اینقدر حرمت داره خدا، نام خدا، مکان عبادت خدا، هر چی که با خدا مرتبط بشه قداستی داره. البته قسم در قرآن 60-70 قسم در قرآن آمده، خداوند برای تأکید بر محورهایی که در سعادت ما مؤثره خدا قسم خورده، اون خب شأن ربوبی است، خدا به خودش و به چیزهای دیگه قسم یاد کرده. اما برای بشر میگه قسم به جلا ذات خدا و الله و خداوند تبارک و تعالی، این حرمت داره. تو قضا و شهادات میگه حق داری که قسم بخوری برای اینکه احقاق حق بکنی، ولی اگه میتونی بگذر. در تجارت و کسب قسم جزء سبک زندگی تجاری مسلمان نباید باشه، که برای حالا که قیمتی رو اثبات بکنه، وزنی رو اثبات بکنه، استانداردی رو اثبات بکنه، بیاد به خدا قسم یاد بکنه برای اینکه اینو اثبات بکنه، این کار خوبی نیست. و اما اگر به دروغ قسم یاد بکنه، این دیگه گناه کبیره است. یعنی دو تا گناه داره انجام میده، قسم میخوره که من به این قیمت خریدم، حالا دارم به این سود به تو میدم، در حالی که داره دروغ میگه. اینجا دو تا گناه انجام داده، هم دروغه که بنابر مشهور جزء کبائره، و هم قسم به دروغه که قطعا دیگه همه میگن این از کبائره. حالا در اینجا پس تو سبک کار و تجارت و فعالیت اقتصادی آدم مؤمن این دوتا حکم رو با توجه کنه، یکی این که به طور کلی نباید قسم خورد و سخت گرفت و با قسم و غلاظ و شداد بخواد حالا یه سودی ببره، این اصلا کلن کراهت داره ولو قسم راست باشه. و حکم دوم اینه که اگر به دروغ داره قسم میخوره، باید بدونه که این عذاب شدید الهی داره. حالا در هر دو حکم، اولا کراهت قسم، خدا را آدم نباید ابزار سود مادی قرار بده ولو راست میگه، حتی در اونجایی که حقش هم با قسم میشه اثبات کرد، میگه کتابیایی بهتره، این از یک طرف. ولی اگر تو بازار اسلامی در داد و ستد مسلمانان برای اثبات یک ناحقی قسم یاد بشه، این دیگه از اون گناهان کبیره است، این حلف کاذبه. کلمه قسم هم در عربی بهش حلف میگن، هم یمین میگن، هم قسم میگن، هر سه واژه‌اش هم تو قرآن آمده، آیات متعددی شد، 20-40 آیه با یکی از این سه واژه درباره قسم آمده. خب خیلی هم حرف داره بحث قسم در قرآن، اونی که ما امروز اینجا به عنوان اصل و قاعده 13 میگیم اینه که باید ما جوری تربیت بشیم که برای احقاق حقمونم اگر میشه بگذاریم خدا را ابزار قرار ندیم. دو، اینکه در جایی که آزادم هستیم و دروغم نمیگیم اونجا باز کراهت دارم، قسم بخوره برای اینکه بگه قیمت اینه، نمیدونم مقدار جنس اینطوره، من این زحمت برای تهیه این جنس و کالا کشیدم، ولو راستم هست تو بگو، میخواد باور بکنه میخواد نکنه، با قسم نخوای پیش بری. چرا؟ برای اینکه بازار اسلامی باید بر اساس اعتماد و راستگویی شکل بگیره. این که بخواد با چانه‌زنی با قسم معاملات شکل بگیره، این در سبک زندگی تجاری اسلامی نیست، این منطق درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک بازار اسلامی، کسب و کار مسلمانی، کسب و کاری است که آدما برای منافع خودشون سهل میگیرند، حقوق دیگران را سخت میگیرند که رعایت بکنند، بی خودی خدا را وارد میدون این دو ریال کم و زیاد نمیکنند، مبنای کارشون صداقته. یعنی وقتی میره تو مغازه او که میگه این 10 تومن، او داره راست میگه، اونم باور میکنه. این اون بازار مسلمانی است که مع الاسف خیلی ما در این مشکل داریم. هم قسم راه داره، هم دروغ معاذ الله راه داره، هم اعتماد وجود نداره، هم برای کار شخصیمون نهایت سختگیری داریم، ولی برای حقوق دیگران آسان گیریم. دقیقا به عکس اون ادب اسلامی. ادب اسلامی میگه برای خودت راحت باش، برای دیگران دقت بکن. ما برای خودمون نهایت دقت خرج میدیم، برای دیگران هم خیلی راحت میگذریم، و با همین داره حرام میاد توی کسب و کارمون. تاجر، کارفرماس، کارگر، کارمند، به جای اینکه دقتهاشو ببره برای حق مراجعین و مردم، دقتها رو آورده که یک دقیقه از این وقت اداریش اضافه نشه، ولی کم که میخواد بشه نه، با یه توجیهی درست میکنه، وقتش و پولش و حقوقش و رفتش و آمدش و این معادله معکوس امروز غلطه. اسلام میگه که برای خود بگذر، خدا برکت میده، قسم نخور، سخت نگیر، برای دیگران خیلی دقت بکن، خدا برکت میده. یکی از چیزایی که این نظام سالم و صداقت و مبنای تجارت رو به هم میزنه اینه که آدم با قسم بخواد بیاد حرفاشو پیش ببره، به خصوص قسم دروغ که گناه کبیره است. حالا دو سه تا نمونه رو من از روایات عرض میکنم. امیرالمومنین فرمودن که ایاکم والحلف، در کار و کسبتون قسم به میان نیاورید، مقدسات و خدا اینا رو نیارید، ابزار پیشرفت کارتون قرار بدید. بعدم فرمود فانه ينفق السلع و يمحق البركه. اینجور بی صداقتی و دست بردن به سمت مقدسات برای منافع شخصی، میگه این ارزش کالاتو کم میکنه، برکتو از میان میبره. سودی ممکنه بیاد، ولی یه جای دیگه‌ای برکت رو از تو میگیره در امور مادی. به من قصه ای داره ابوذر سلام الله علیه از رسول خدا حضرت محمد مصطفی، ابوذر نقل میکنه که پیامبر خدا فرمودن 3 گروه در روز قیامت خدا با اونا حرف نمیزنه. 1، حرف باشون نمیزنه، نگاه با اونها هم نمیکنه. این 3 گروه کیا هستن؟ اول، کسی که با تکبر با دیگران رفتار میکنه، آدمی که از سر تکبر با آدمهای دیگه رفتار میکنه. و دوم، کسی که عرض شود که کالای خود را با قسم دروغ عرضه میکنه، کالای خودش رو با قسم دروغ میفروشه. و سوم هم آدمی است که بر دیگران منت میگذاره. میگه این سه تا گروه خدا روز قیامت نگاه لطف به اونا نمیکنه. یکیشون کسیه که با قسم دروغ میخواد کار تجاری خودشو پیش ببره، خدا بهش نگاه نمیکنه روز قیامت. دو سه بارم حضرت تأکید کردن طبق این چی که در این روایت آمده. و امام صادق فرمودن کسی که قسم دروغ بخوره به جنگ با خدا برخواسته است. اصل قسم نخور، ولی اگه دروغ بود گناه کبیره است. تو کارت، تو معاملت، تو تجارتت، تو درآمدت دروغ نیار و قسم دروغ به طور مؤکد ازش پرهیز بکن. و در روایات دیگری باز امام صادق فرمودن که در کتاب پدرمان و جدمان امیرالمؤمنین اینطور آمده که دو چیز شهرها را خراب میکنه، یکی قسم دروغ و دوم قطع رحم. میگه شهرها را خراب میکنه و از بین میبره، برکت را از جامعه میگیره. قطع رحم، قسم دروغ. در وسائل شیعه در آداب و تجاره باب 25 و 26 روایات دیگری هم در این زمینه آمده. و در جایی باز امام صادق فرمودن که خدا زش می دارد و متنفر است از آدمی که تو کارش با قسم اقدام میکنه و اگر دروغ باشه که خب گناه کبیره است. حالا این یه نمونه ای بود به عنوان اصل 13 در کسب و کار اشاره کردیم. روح این قصه اینه، روح این قصه اینه که میگه بازار مسلمانی درآمد زایی باید روی صداقت باشه، روی سماحت باشه، روی رعایت حقوق مردم باشه و جوری همه حرف بزنن که باور کنند. ولی امروز کسی باور نمیکنه. گاهی تا 10 برابر اضافه میگه با چانه زنی میاددش پایین. این بازار اسلامی نیست. بازار اسلامی است که قیمت درست میگه، اونم بدون چانه زنی میخره. هر وقت به اونجا رسیدید و رسیدیم، اون روز بازار و تجارت ما اسلامیه. هر چه که نه اضافه داره میگه، کلک میزنه، قسم میخوره، چانه میزنه، اینا همه نشانه های خرابی اون بازار ماست. اینا میکروب هاست، اینا نشانه های خطر در فرهنگ جامعه ماست. انشاءالله خدا کمک بکنه که بتوانیم بر این خطرها فائق بیاییم، جامعه و کسب و کار و تجارت و درآمدمون را بر بنیان معارف اسلام و احکام و اخلاق اسلامی قرار بدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. همه شما و خودم را به تقوا در همه کارها و رفتارها توصیه میکنم. امیرالمؤمنین در خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه که قریب 100 وصف برای انسان‌های با تقوا ذکر می‌کنند. ابتدا 3-4 صفت بود که در خطبه قبل اشاره کردیم، بعد از اینکه این آیه شریفه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون را بیان فرمودند، در پاسخ به اون شخصی که میگفت سیمای پارسایان را برای من تصویر کن، به اینجا فرمودند نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. این خیلی مقام بلند در درجات تقواست. آدم متقی اونیست که در سختی ها مانند شرایط آسان و راحتی فرمان خدا را رعایت میکنه. آدم های کمایه سختی و مصیبت و بلا اونا را از پادر میاره، به سمت ناشکری میبره. متقی اونه که یک زیر پای محکمی داره که سختی ها او را از مسیر حق و عدالت و انصاف بیرون نمیبره. ولو این یک بعد ولو لالعجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. این مقام ما داریم یه حرف میزنیم براش، این مال خیلی درجات بالای تقواست. میگه اگر خدا اون اجل را برای اونها مقرر نکرده بود، همین الان به خاطر عشق به خدا و شوق در ثواب و ترس از جهنم همین الان جان میدادند. این برای ما قابل باور نیست، این فقط میگیم این علیست، صحابه بزرگ رسول خدا هستند که اگر مقرر الهی نبود اون اجل، لحظه ای در این جهان باقی نمی ماندن. این مرغ جان به جای دیگری پر می کشید و پرواز می کرد. مرغ اینجایی نیست، نگاه به او نگاه او به آسمان است. شوق ثواب و خوف عقاب لحظه ای او را نگه نمی داشت. این برای ما یه خیاله، یه خواب، نمی فهمیم، ولی آدم های اینجوری بودند. میگه اون قرار خداست که جلوی مرگ او را گرفته، و الا طبق روال طبیعی اگر بود او جان میداد وقتی که آیات بهشت و جهنم را میخوان. این اون تقواییست که هر جمعه ما به آن فراخوانده میشویم و باید به آن بیاندیشیم و در صدد کسب آن براییم. یک دهه کرامت و ایام تکریم امامزادگان را تبریک عرض میکنم. دهه‌ای که با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز میشود و با ولادت 8 خورشید فروزان منظومه ولایت پایان میپذیرد. این دو چهره بزرگ، هم این بانویی که قبر او مشعل فروزان حوزه های علمیه شد و هم امام رضا که نور ولایت او بر ایران و جهان تابید، هر دو سرمایه های بزرگ همه هستند، ولی برای ایرانیان این دو سرمایه و سرمایه امامزادگان بسیار مهمند. این دهه را تبریک عرض میکنم و تأکید میکنم بر لزوم شناخت روزافزون امام رضا سلام الله علیه و مقامات و درسهایی که در زندگی این امام بزرگ بود. این امام یک درسهای بسیار مهمی به بشریت داد که امروز هم امت اسلام به اون نیاز داره. دو، روز نماز جمعه و ایامی که هم با ارتحال آیت الله طالقانی هم آیت الله مشکینی رحمت الله علیهما ارتباط دارد گرامی می‌داریم. این دو عالم از شعرهای بزرگی بودند که در مبارزات و در اخلاق و تلاش برای مردم پیشگام بودند و هر دو از افتخارات منبر و کرسی و خطبه نماز جمعه بودند و نماز جمعه بعد از انقلاب احیا شد و این از نعم الهی است که این راه عبادت بزرگ را به روی ملت ما باز کرد. این مناسبت را گرامی می‌داریم. البته اینجا باید بگوییم در نقاطی از کشور پیش از انقلاب هم نماز جمعه برپا می‌شد و میبد ما این افتخار را دارد که سالها قبل از انقلاب هم نماز اقامه می‌شد و به ویژه نماز جمعه انقلابی مرحوم آیت الله عرافی از مفاخر شهر و استان و کشور ماست که گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این بزرگانی که نام برده شد و همه شهدا و شهدای مدافع حرم. صلواتی بر محمد و آل محمد. سه، شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری که اکنون از آن زمان 108 سال می‌گذرد را یادآوری می‌کنم و مقام والای این عالم فرزانه‌ای که سینه سپر کرد تا مشروطه مشروعه بماند، تا مشروطه سر از وابستگی به سفارت‌های انگلیس و روس در نیاورد، تا مشروطه ابزاری نشود برای از بین بردن حقوق مردم با نام مردم، ابزاری نشود برای مقابله با شریعت و معارف دین. این عالم تا پای جان ایستاد و جان خود را در این راه تقدیم کرد. یاد این عالم بزرگ و همه ذوی الحقوق را هم گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. چهارم، روز اهدای خون را یادآوری می‌کنم و به همین جمله اکتفا می‌کنم که یکی از بهترین احسان‌ها و انفاق‌ها اینه که کسانی که توان اون را دارند خون خود را برای سلامت دیگران اهدا بکنند. یک اهدای خون می‌تواند جانی را از هلاکت نجات بدهد. اهدای خون یکی از مصداق‌های بزرگ انفاق و احسان و این روز را باید وسیله قرار داد برای تأکید بر اهدای خون و باید هم اینجا تشکر بکنیم از همه کسانی که در این فعالیت حیات بخش و جان بخش به مریضان تلاش میکنند. پنج، روز شیر مادر، که این را هم کوتاه عرض بکنیم که فرزندی سالم و با مهر و محبت پرورش می‌یابد که در دامن مادر پرورش پیدا بکنه، از شیر مادر تغذیه بکند و در درون خانه مورد لطف و محبت قرار بگیره. این مهر خانوادگی، خانه سالم، خانه متوجه اصول پرورش و تربیت فرزندان تکلیف همه ماست. جوانهای ما وقتی که خانه را تشکیل میدهند و ازدواج میکنند بیشترین فکر آنها باید برای این باشه که در آن خانه و در دامن اون خانه آدمهای خوب تربیت بشن. این خوبی ها یک بخش مهمش مهر و محبت پدر و مادره، اونم نه مهر و محبت دروغینی که فقط با لباس و اسباب بازی تأمین بشه، اون یه قسمتشه، مهر و محبتی که عاطفه خرج او بشه، اخلاق به او منتقل بشه، این لازمه تربیت خوبه. مهمترین وظیفه ما و شما اینه که این مهر صادقانه را به فرزندانمون تقدیم بکنیم. مادران پیشگامان این اصل مهم تربیتن، بانوان نقش مهم می دارن. یک وظیفه، وظیفه شیر دادنه. ششم روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گرامی می‌داریم. این موضوع هم بسیار بسیار موضوع مهمی است. ما در همین 12 اصل آداب تجارتی که در خطبه‌ها بحث کردیم چند بار اشاره کردیم که کار درست وابسته به آشنایی و حرفه آموزی درسته. امروز نظام‌های آموزشی ما اشکالات جدی داره، برای اینکه معلومات انتزاعی خشک را میخواد به همه بده. مدرک دکترا و ارشد و کارشناسی اینها اگر به خدمت خوب منجر نشه ارزشی نداره. بخش زیادی از نظام آموزشی ما باید بیاد روی حرفه آموزی، آموختن فنون تا کارهای جامعه درست انجام بشه. مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را باید تقویت کرد، از کارهاشون باید تشکر کرد. دانشکده‌های فنی دانشکده‌های مهمی است، باید تقویت بشه. دانشگاه علمی کاربردی باید در همین مسیر حرفه آموزی و فنون پیش بره و آموزش و پرورش ما باید جای آموزش فنون و حرفه ها باشه. آموزش و پرورش باید روش زندگی خوب رو به بچه ها یاد بده، فنون زندگی خانوادگی رو به اونها یاد بده، اخلاق اجتماعی رو به اونها یاد بده، راه کسب و کار درست رو به اونها یاد بده، تا بعد که افراد میرن تو مشاغل آزاد، تو حرف و کارهای گوناگون، همه آشنای به کارشون باشن. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو باید بسیار مهم بدانیم. هفتم، جمعی از کارگران عزیز ما در نماز جمعه شرکت دارن که سختی هایی متوجه اونهاست و حرف های درست و حقی دارند، و همینجا ما تقاضایی که داریم یکی این است که دستگاه های مسئول، نظام بانکی، دستگاه های اداری، اینا نسبت به صنایع توجه بکنند. دستگاه های خدمات رسان، آب، برق، گاز، مخابرات، مشکلات صنعت را درک بکنند. مجموعه این دستگاه هستن که مشکلات امروز دوره رکود و دشواری ها و سختی های صنعت را با درک بکنند، با اونا با همراهی بکنند، و در آستانه شکل‌گیری دولت جدید انتظار مؤکده که دولت و مجلس حقیقتا از بعضی از این حواشی، بعضی چیزهایی که چیزی آیده کسی نمیشه، گاهی موجب مشکلات برای کشور میشه، اینا رو بذارن کنار، بیان تو متن اقتصاد و کار مردم. این کاریست که باید مسئولین بکنن. دو، کاری که کارفرمایان باید انجام بدن در صنایع مختلف از جمله صنایع کاشی، اینه که واقعا کارگر را از آن خود بدانند، کارگر را عزیز بشمارند، درد کارگر و خانه او را درک بکنند. این انتظاریه که از کارفرمایان و مسئولین صنایع میره. کارگران ستون فقرات تولید ما هستند. اگر ما 40 تا صنعت کاشی داریم، با همین 7-8 هزار جمعیت داره، این افتخار تولید ایجاد میشه، تولیدات پیدا میشه، برای کشور خدمت میکنه، صادرات درست میشه. خب اون مشکلات درسته، مشکلات صنایع باید توجه بشه، اولا من اون رو عرض کردم، ولی دومین نکته اینه که کارگران باید توجه بشن. خب ما صنایعی داریم که یه دوری اوج میگیره، درآمدهای خوب دارن، یه دوری یه مقدار مشکل رکود داره، واقعا باید با دل و جان مشکل کارگر رو برسند. ما مشکل اون رو اول عرض کردیم، اونم جای خودش درست، ولی این معناش این نیست که یه توجهی کافی نشه. خب توجه میکنن، اونایی که توجه میکنن تشکر میکنیم. امروز هم ما اعلام همدردی میکنیم با عزیزان کارگرمون، عزیزانی که گاهی چند ماه حقوقی درستی بهشون داده نمیشه. خب زندگیشون مشکل داره، این درسته، و انتظار میره که هم مسئولین صنعت را مهم بشمارن، هم صاحبان صنایع کارگران را عزیزان خود و همراهان خود بدانن. و این فاصله کارگر و کارفرما تو منطق اسلام نیست، باید با اخلاق، تعامل خوب و رسیدگی مناسب. البته دوستان کارگر ما هم دوستان صبورن، پرکارن، عزیزن، حتما به وظایف خودشون عمل میکنن و توجه دارن. این هم موضوع هفتم که لازم بود یک تذکری برای احقاق حقوق این عزیزان داده بشه و انشاءالله با جد مشکلاتشون رسیدگی بشه. هشتم، تحریم‌های جدید امریکاست و درس‌های بزرگی که در این حرکت‌های متجاوزانه و ظالمانه و غاصبانه وجود داره. ما ملت ما مرد میدان‌های خطر بوده، چند دهه در برابر این دژخیمان و گرگ‌های بین‌المللی ایستاده، قبل از اون هم این گرگ‌ها به جان این ملت ما افتاده بودند و هر روز به شیوهی به ما حمله کردند. به رغم معاهده برجام و همه اون چیزی که ملت ما انجام داد، ما شاهد این هستیم که اینا با کمال پررویی تقریبا به اتفاق آرا در مجلس و پارلمان و کنگره و سنای خودشون آمدن سلسله تحریم‌های جدید به بهانه‌های موشکی و مقاومت و مسائل حقوق بشر و اینها وضع کردن. این یک تجاوز جدید و پیمان شکنی بسیار مهمه که ملت ما با همه وجود حتما در مقابل این تجاوز خواهد ایستاد. چند نکته اینجا مهمه. یک نکته این که مسئولین ما بدانند خام نباشیم، بی توجه نباشیم، بدانیم که این دشمنها جز سقوط ما و استعمار ما هیچ چیز دیگر رو نمیپسندند. بدانیم که عقب نشستن در برابر این گرگها صدمه های فراوانی به بار میاره. برخی از بی توجهی به اون نکات مهمی که رهبری فرمودن، برخی از ساده انگاری هایی که در مجلس انجام شد، مقامات انجام دادن، اینها معلوم بود که آینده نتایج مثبتی نخواهد داشت. امروز نتایج منفیش داره خود رو نشون میده. ما پیمان شکن نیستیم، ما اهل سلاح اتمی نیستیم. این از قبل بود، امروز هم هست، ولی اونها دروغ میگن. این توجه بیشتر مسئولین لازمه. اون هیئت نظارت باید به وظایف خودش به شکل جدیتری عمل بکنه و راه ما اینه که پیشرفتمون را در کمک دیگران نبینیم. پیشرفت ما تو ملت ماست، اقتصاد مقاومتی است، پیشرفت ما مقاومت در جهانه. پیشرفت ما اینه که یک جبهه مقاومت بسازیم. امروز هم روسیه را تحریم کردن، نمیدونم کره را تحریم کردن، ایران را یه تحریم‌های قرار دادن. راهش اینه که حرکت عمیق انجام بدیم، اقتصاد مقاومتی رو تقویت بکنیم، و راهش اینه که ساده انگار نباشیم و بدانیم راه موفقیت ما عقل و حکمت، ولی همراه با شجاعت و مبارزه قاطعانه در برابر این گرگ هاست. ملت ما دارا هست، بزرگ، جبهه مقاومت قوی است، باید کمربندها را بست، به دشمن اعتماد نکرد و اقتصاد را بر پایه‌های خودجوش و درونزا مبتنی کرد. این انتظاری است که وجود داره و این تحریم‌ها این پیام را می‌دهد. و نکته دیگر هم مسائل اخیر فلسطین و مسجد الاقصی، تعرضات زشتی نسبت به مسجد الاقصی انجام دادن صهیونیست‌ها و جنایت‌های خودشون را به اوج رساندند و تعرض به مسلمان‌ها و مسجد الاقصی در این هفته‌های اخیر یکی از برگ‌های زشت پرونده سیاه اسرائیل بود. ما هم در کنار همه مسلمان‌ها امروز در اینجا به عنوان وظیفه اسلامی و انقلابیمون همراهیمون را با ملت فلسطین اعلام میکنیم و همراهیمون را با مقاومت اسلامی و این خشونتها و تعرضات ظالمانه را با همه وجودمون محکوم میکنیم. آمریکایی ها، صهیونیست ها، مزدوران وابسته با اونها مانند آل سعود اینا بدانند تفرقه افکندید، مسلمان ها را به جان هم انداختید، اما جبهه مقاومت همانطور که در حلب و موصل و امروز در ارسال لبنان گریبان مزدوران شما را گرفته و مزدوران تکفیری را به فضل خدا به زمین خواهد زد، اما مقاومت اسلامی و امت اسلام هیچگاه گریبان دشمنهای اصلی را رها نخواهند کرد و در برابر ظلم و ستم شما به ویژه در فلسطین و مسجد الاقصی ساکت نخواهیم نشست و انشاءالله ملت ایران، مقاومت اسلامی، ملتهای مسلمانان، مسلمان این راه را با افتخار ادامه خواهند داد. و در پایان حضور عزیزانی که عازم حجن را در مراسم نماز جمعه گرامی می‌داریم و امیدواریم حج امسال حج همراه با سلامت و موفقیت و قبولی باشه و خداوند انشاءالله یار و یاور اینها خواهد بود و حضور ملت ایران در صحنه حج تصمیم امروز نظامه و انشاءالله اونهایی که شکست خوردن در جاهای مختلف از اون شکست ها درس بگیرن و همراهی بکنن که این حج انجام بشه. امروز اونا در ضعف های زیادی هن و ما امیدواریم یک حج با شکوه همراه با قبولی و سلامت انجام بشه به فضل خدا انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما، گرفتاری گرفتاران را برطرف بفرما، مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئولان ما را به انجام خدمات صادقانه و وظایف الهیشون آشنا و موفق بدار، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم